بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چون این برنامه در اصل آغاز یک تاریخ هست، من ترجیح دادم بیان خودم رو با این آیه شیرین شروع بکنم که در اصل آیه ایست برای گشوده شدن عقده ها و گره های زبان و مهمتر اون شرح صدری که در شرح معانی لطیفه و حقایق ظریفه ما به اون نیاز داریم، به ویژه که این شرح شرح دیوانیست، شرح اشعاریست که صاحب آن به دلیل همنشینی با قرآن به این لطافت معنایی و معنوی رسیده. این دقیقا ایجاب میکنه که ما با استناد به همان قرآنی که او خود با اتکای به آن این دیوان جاودان رو سرود، بر بنیاد آن کلام خود رو آغاز بکنیم. و در همین ابتدا هم صادقانه، خالصانه و صمیمانه از حضرت حق بخواهیم که انشاءالله در این برنامه به تمامی دوستانی که پیشنهاد دهنده و مجری این برنامه هستند و همچنین خود بنده حقیر انشاءالله این لطف رو داشته باشه که بتونیم برنامه خوبی رو و مباحث خوبی رو داشته باشیم و نه به نحوی نه شرمنده قرآن بشیم و نه حافظ و نه مهمتر معلا. انشاءالله که بحث خوب و مفیدی داشته باشیم. من لازم میدونم در این برنامه که شرح ابیات حافظ هست با رویکرد فلسفی و عرفانی، یعنی من مطلقاً تخصصم هست و نقصد این رو دارم که وارد مباحث فنی و ادبی قضیه بشم و مثلا در حقیقت صناعاتی که به نظر من در این اشعار وجود داره و ادبای محترم و بزرگوار استادن در این عرصه، یا مثلا معانی جزئیه کلمات رو بخوام واردش بشم، یا مثلا روی کردی که سودی در شرح حافظ داشته، یا مواردی از این قبیل. روی کرد من بیشتر روی کرد عرفانی و فلسفی هست و در حقیقت بنیادشم برمیگرده به برنامه های پنجره های روبه مهتاب که در شب بزرگ داشت حافظ در مهر ماه ما دو جلسه رو به حافظ اختصاص دادیم و از دل همان برنامه این برنامه زاییده شد. البته اینجا صادقانه عرض بکنم که کاش این جریان آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، ای کاش این قرعه به نام من زده نمی شد و بزرگوارانی که در این عرصه عمری رو به شرح حافظ و حافظ خانی اختصاص داده اند در این قلم رو سخن می گفتن، این بزرگان هم بر من ببخشایند این کودکیم را، لیکن امید است که انشاءالله مفید باشه. من در این جلسه به شدت ضروری می دانم روی این نکته تأکید کنم. در این جلسه اول که درست دست نگاه عام ما به حافظ و دیوان حافظ نگاهی از سر شعر و شاعری است، معانی در ساحت الفاظ نزد این بزرگ چنان به زیبایی و روانی مطرح می شوند که دقیقا گاهی اصلا شرح بر اونها حجاب اونهاست. اما واقعیت قضیه این هست که این دیدگاه که ما صرفا حافظ را شاعر بخوانیم و او را حکیم نخوانیم به نظر من ظلمیست بر حضرت حافظ و دیوان بزرگ اشعارش. اصلا در طول تاریخ تمدن اسلامی ایرانی شاعران بزرگ ما اول و به ذات حکیم بودند و دوم و بالعرض شاعر و به عبارتی معنا به اینان زبان شعر می داد و اینان به استخدام حضرت معنا در می آمدند بنا به خلوصی که داشتن تا زبان شیرین و ظریف معنا بشه. به همین دلیل من حافظ رو اول و به ذات حکیم می دانم و بنا به این حکمت اوست که شرح فلسفی و عرفانی اشعار او رو آغاز کردم. یعنی اگر بنابراین بود که حافظ فقط شاعر شیرین سخنی باشد یا شاعری شیرین سخن باشد که صرفاً عظمت فعل او در زیبایی اشعار اوست، آنگاه تفسیر عرفانی و فلسفی بر اشعار بی‌معنا بود. لکن شواهدی از خود دیوان حافظ می آورم و از خود حضرت او تا بگویم این معنا در متن ابیات او چنان صراحت دارد و چنان حضور بی‌نظیر دارد که لاجرم بیان حکمت حافظ یا ادعای این که حافظ اول و به ذات حکیم است هیچ ادعای مبالغ آمیز و اغراق آمیزی نیست. تکرار میکنم، در حقیقت به نحوی ظهور این حکمت در متن این اشعار است که ما را به بیان بیشتر آن حکمت وامی دارد. ما به حضور این حکمت معترفیم و این اعتراف ما مستند و متکی به شواهدی مطلق از خود حافظ است. صبح دم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. این یکی از شواهد ماست. اقراق در این کلام هم اقراق خود شاعر نیست. معانی عظیمی که در متن اشعار حافظ مطرحه و ما انشالله به لطف حضرت حق و بنا به توان اندک من پرده گشایی میکنیم از این معانی، خود مصدق این شعر خود حافظن. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. این باز شاهد دیگری است مبنی بر حضور حکمت در اشعار حافظ. و ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی. الان چون برنامه آغازین هست واردش نمیشم، لکن مفهوم حکمت در فرهنگ اسلامی و بعد نسبت این حکمت با قرآن چیست، با نکات قرآنی چیست، این چیزیست که انشاءالله در آینده به تفصیل به اون خواهیم پرداخت. و بعد ظهور این حکمت و نکات قرآنی در ابیات بلند حافظ. یا شاهدی دیگر، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. این بیت الغزل معرفت باز شاهدی از شواهد ما مبنی بر جریان بی‌نظیر حکمت در متن این زیباترین اشعار منظوم فارسی است. یا تو نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. از این گونه موارد و از این گونه شواهد در خود متن دیوان بسیار است. حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم، ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان. یا در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. اینجا مثلا دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، از این گونه موارد و از این گونه شواهد در خود دیوان بسیار است، مبنی بر اینکه حافظ با عرفان بر حکمت و حقایق حکمی یا به تعبیر خودش لطائف حکمی به بیان شعر پرداخته است. شعر به صورت مطلق در خدمت آن حکمت است، عکس آن نی. یعنی نه اینکه حکمت در خدمت شعر باشد، نه، شعر در خدمت حکمت است و برای ما هم منظر و منظور دقیقاً همین حکمت. این نکته اول و نکته بسیار مهم ما که به عبارتی مشروعیت این برنامه رو در چرایی تبیین حکمت اشعار حافظ برای ما اثبات میکنه به زبان خود حافظ. دلیل دوم که نیاز هست باز در همین ابتدا، چون عرض کردم برای بنده بسیار مهمه و مجریان و در حقیقت سازندگان این برنامه بسیار مهمه که بگوییم اولا از چه زاویه‌ای و بعد بنا به چه دلیلی به این معنا پرداختیم. توجیه این معنا و تبیین این معنا برامون بسیار مهمه، فلذا دلیل اول رو از خود حافظ آوردیم و دلیل دوم رو از معانی مطرح در دیوان او می آوریم. اینجا من این جمله رو عرض بکنم، هر کس تا اندازه ای به مبانی بنیادی حکمت اسلامی مسلح باشد. یعنی به عبارتی مثلا حضرات خمس ابن عربی را بداند، یا مراتب سادسه ای که پیروان ابن عربی مطرح کردند و به مرتبه ششم یا مرتبه حقه محمدیه را به عنوان انسان کامل مطرح کردند رو بداند. شرح‌های بسیاری که بر این اندیشه و اندیشه‌های دیگر حکمت اسلامی زده شد را بداند، با خواندن اشعار حافظ به سرعت و صرافت و صراحت این رو ادراک میکنه که این حقایق عظیم که گاهی ابن عربی مجلدی قطور را در بیان آن به قلم فرساییده، تنها در یک بیت از ابیات حافظ ظهور مطلق و بسیار مرصع و آهنگین و زرین دارد. همینجا خدمتتون عرض بکنم، ببینید اگر مثلا جامی به عنوان یکی از شارحان اندیشه ابن عربی وحدت وجود او رو به شعر برمیاره، اگر در نظام فلسفی ما منظومه خلق میشه و فلسفه حالت منظوم پیدا میکنه، اگر مثلا ما مال ابن فارس رساله تاریه ابن فارس را داریم، اینا همه دقیقا به دلیل این بود که نیاز بود این معانی که معانی حقه لطیف و ظریفی بودن در قالب هم خوش جلوه بکنن، چون حقیقت نه تنها فی نفس زیباست بلکه منزل ظهور او هم زیباست. یکی از دلائل اصلی جاودانگی ابیات حافظ جمع محتوا و قالب هست در اشعار او. یعنی این بزرگ با نبوغ عظیم و بی‌نظیر خود نه تنها، حالا یک شعری برای شما خواهم خواند که دلیل این بیان من باشه، نه تنها مشرف بر معانی است بلکه این معانی چنان در کلمات بسیار مرصع و زیبا و فوق‌العاده روان او و ساده او جلوه می‌کنند که گویی حقیقت به عالی‌ترین شکل ممکن ظهور کرده، البته پس از قرآن. و همینجا هم تأکید بکنم و این تأکید در جلسه تفصیلاً به این معنا خواهم پرداخت، ولی اینجا این تأکید بسیار مهمه که حضور قرآن و ترسی و آه سنگین بودن قرآن قطعا در این مرتبه او و در این زیبایی کلام او مؤثر بوده است. اینکه هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. و اصلا کسی که به صراحت میگوید که به 14 روایت قادر به خواندن قرآن است. قرآن بنا به کلمه بودن یک، بنا به کلام خدایی بودن دو، و بنا به آهنگین بودن بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها در جان شعر ما اثر کرده، در باطن شعر ما اثر کرده. فلذا نهایت قضیه این شده که در این قلم رو چنان معنای مجرد با قالب مجسد بی نظیر زیبا کنار هم ترکیب و هماهنگ شده اند که دفع هر کدام لطمه مطلق می زند. می خواهم این نکته را خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که حضرت حافظ نشان داده است که مشرف بر معناست. اگر این اشراف نبود معنا در جان او نزول نمی کرد و به زبان او آنقدر زیبا ظاهر نمی شد. نمونه من این هست: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. میگذاریم هنگامی که به خود این شعر رسیدیم نکات فلسفیش و عرفانیش رو عرض میکنیم، ولی همین یک بیت جهانی معنا رو در همون مسئله مراتب و اصل ظهور که در عرفان و حکمت اسلامی بنابر ظهور است و وجود به تبع این ظهوری که معنا پیدا میکنه، اونجا اون وقت در جای خودش عرض خواهیم کرد که همین یک بیت که از یک سو چون به ظاهر مینگری بسیار زیبا و ساده و روان است، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. یعنی از پایین‌ترین سطح ادراک تا بالاترین سطح ادراک یک روایت و یک ادراک ساده از این شعر دارد، چون زیبایی در سادگی ظهور می کند نه در مغلق بودن و پیچیدگی. پس از یک طرف از لحاظ ظاهر برای هر کس معنایی دارد و از لحاظ باطن خود یک جهان و یک معناست. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. وقت جلسه اول رو به پایان است. من در جلسه بعد هم این شعر رو ادامه خواهم داد، هم دلیل دوم بر انتخاب این موضوع رو در این سلسله برنامه ها عرض خواهم کرد. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.